اینجا زیاد داشتیم، ولی دکتره داروسازی داشتن ایشون و خواهر دوقلوشون، از 6 ماهگی تو ذهنشون بود، خیلی عجیب بود.
من نیست واقعا، من پدرم آه. البته خدا رحمتشون کنه مثلا میگفت من خاطرات مثلا 2 سالگی یا 3 سالگی رو دارم، ولی من قدیمی ترین خاطرهایی که دارم
مربوط به 5 سالگی
5 سالگی باشه.
خب شما اونا رو حذف کردیم با اطلاعات مفید پرش کردیم به جاش، ماها نگه داشتیم فرن. خب 5 سالگی اولین خاطره خوبی که تو ذهنتون هست؟
خاطرات که بازم با پدر و مادرم رفته بودیم بیرون یه عکسی گرفتم، اونو تو ذهنم هستش که الان مثلا یه خاطره خوبی هست. بعد
شما بودین و پدر و مادر؟
بله بله بله.
هزینه عکاسی چقدر شد؟
ولی یادم نیست. از اینا رو پرداخت نمی‌کردم اون موقع.
آها پرداخت نمی‌کرد. بله دیگه منطقی. خب بیایم جلو. تحتوی خانواده چند نفره متولد شدیم؟
ما 5 تا خواهر و برادریم و پدر و مادرم.
5 تا خواهر و برادر به همراه پدر و مادر، خیلی عمالی. شما کوچیکه بودین یا بزرگه بودین؟
من پسر بزرگم ولی خواهرم از من بزرگتره.
آها خواهرتون بزرگتره. شیطون بودین؟ کوچیک بودین؟
نه نه شیطان بودم. آره تقریبا آدم آروم بودم خیلی. حالا شاید از مثلا سن 10 سالگی یه مقداری عجیب هست البته، ولی خب دوران ما دورانی بود که میخورد به انقلاب تقریبا. یه مقداری خیلی زیادی به قول معروف کتاب میخوندم. یعنی الان دیگه نیست اینجوری باب نیستش.
روحیه انقلابی تو شما هم بود از همون؟
اصلا روحیه مطالعه و اینا تو بچه هایی که اون دوران بودن خیلی زیاد بود، شاید تو خیلی هاشون بود. یعنی خیلی دنبال مثلا درک از مثلا مسائل و اینا خیلی پیگیری میشد اون دوران.
آره دیگه درگیر ماجرای سیاسی هم بودن، درگیر بودن.
البته ما اون موقع سنمون مثلا به سیاست و اینا خب مثلا قد نمیداد، ولی مطالعه میکردن مثلا این چی میگه اون چی میگه، حتی بچهای 10 ساله 8 ساله 9 ساله واقعا کتاب میخوندن. آره
چقدر چون خیلی از مبارزان سیاسی اون دوره رو ما مرور میکنیم در تاریخ، آره همه نوجوانا بودن و سن جوان که به پیروزی انقلاب اسلامی هم انجامید. بازیاتون چی بود؟
بازی توی خیابون بود بیشتر، فوتبال بود، هفت‌سنگ بود، نمیدونم زو بود، از این بازیایی که بیشتر توی کوچه است و توی خیابونه.
تا حالا زنگ زدین فرار کنید؟
نه اصلا نکردم.
چقدر خوب. آره. نخبه اینطوریه دیگه، از هم بچگی مشخصه. یه سوال عجیب دارم که البته همه شنوندهامون دیگه میدونن سوالم چیه الان. تا حالا تو کودکی سرتون ضربه خورده؟
سر
بگید نه ناراحت میشم.
نمیدونم.
خیلی دقیق فکر کنید.
والا نه فکر نمی کنم واقعا ضربه نخورده.
شاید خورده محکم بوده یادتون رفته.
شاید.
دوستان این مورد رو بعدا بررسی کنیم، ما الان نگید تحقیقاتمون مشکل خورد. آقای دکتر ما یه تحقیق اینجا انجام دادیم، تمام نخبه هایی که مهمان ما بودن و همه جز به آدم های تراز اول در رشته خودشون هستن در کودکی سرشون ضربه خورده بود. گفتیم شاید اون ضربه همچین مغز رو تکون نده.
واقعا بله ممکنه. ممکنه یادم نباشه اصلا به خاطر همون ضربه.
بیایم جلوتر. خب شما امیدوارم شکست نفسی نکنید، ولی قطعا جزو نخبگان امروز ایران هستین. از کجا اولین جرقه های نخبه بودن تو شما مشخص شد؟ فهمیدید یه فرقی شاید دارید یا مثلا به علم بیشتر علاقه دارید، یه ذره هوشتون شاید بیشتره، پشت کارتون بیشتره، اولین نشوناش تو شما چی بود؟
البته من خودم واقعا یه نخبه من نمیدونم اینو خیلی واقعا صمیمانه خدمتتون عرض کنم، ولی خب مثلا من شاید میگم شاید خیلی عجیب باشه، من تا قبل از دوره ابتدایی خیلی کتاب خوندم. در دوره راهنمایی شاید بگم ادبیات فرانسه رو خیلی هاشو خونده بودم، همه کتابایی مثلا ژول ورن و ویکتور هوگو رو خونده بودم و تا قبل از دیپلم ادبیات غرب رو و فلسفه رو اینا رو خیلی خیلی زیاد. البته من اینو توصیه خیلی من نمی کنم، یعنی به بچهای خودم توصیه نمی کنم زیاد کتاب بخونن، چون کتاب باید گزیده آدم بخونه، یعنی کتابای خوب رو بخونه. ولی خب خیلی زیاد من مثلا مطالعه خیلی زیاد داشتم و تو همه حوزه‌ها و زمینه‌ها و کتاب می‌خونم. این یه مقداری به قول من اصلا کل تابستونی که من تعطیل بودم همه رو اون موقع کتابخونه مجلس شورای اسلامی به اصطلاح کسایی که زیر به اصطلاح دیپلم بودن و اجازه ورود نمیدادن، من رفتم صحبت کرده بودم و اجازه میدادن.
اینقدر دیگه مشتاق بودم.
آره من تمام تابستون عین سمای تابستون رو داشتم اونجا کتاب میخوام، کتابای مختلفم میخوندم، هر چی که دستم میومد میخوندم. این خب یه مقداری زیادی خب هم تاثیرات خوب داره، هم همین که حالا من توصیه خیلی نمی کنم کتابا باید کتابهایی باشه که به درد بخوره. یعنی ممکنه شما یک عالم کتاب بخونید که خیلی به دردتون نخوره، ولی خب خیلی کتاب میخوندم.
قرب و قطر و قرص بدارم
بله
خونده بودین
اون که یه ذری جدید تره.
چون کتابای دکتر یکم به سمت عناوین زرد اومده.
آره.
که حالا جای تفکر داره. پس بیشتر اوقات فراغتتون به خوندن کتاب می‌گذره.
آره، اکثرش به خوندن کتاب مثلا سپری می‌شد، یعنی اکثر شبا. و کتابایی که هیچ کدوم به درسم چیز نداشه،
ارتباط واقعا
مطالعه آزاد.
خیلی عالی. خب یه ذره بیام جلوتر. روز اول مدرسه یادتونه؟
روز اول مدرسه بله، چون من مثلا 18 مهر به دنیا اومده بودم و دیر به قولم
نیمه دوم
بودم و یه ذره زودم رفته بودم مدرسه. یه استرسی وجود داشت که بعدا البته من انداختم بیرون، برای سال بعد رفتم مدرسه. بله.
و چرا خوندید بعد گفتن نیاد دیگه؟
شاید حدود همون 18 روزو خوندم، بعد فکر کردن که برگشتن.
به جای نرسیده بود درستون؟
نه نرسیده بود. اولش بود.
بعد سال بعد خواستیم یعنی قهر نکردید بگید که منو پارسال انداختم بیرون دیگه؟
نه خیلی علاقه‌مند بودم برم مدرسه، خیلی با بچه‌ها تعامل داشته باشم. خیلی خوب بود، خیلی دوران خیلی شیرین و به یاد ماندنی بودش. بله.
شیطنتی کردیم تو مدرسه برامون تعریف کنید؟
همین شیطنت که حالا به حال فکر کنم هر کسی توی این سن و سال باید یه ذره شیطون باشه، ولی ما یه ذره پایین تر از استاندارد شیطون بودیم.
خیلی آروم بودیم.
آره،
شما
آره، یه ذره پایین تر از استاندارد بودیم.
و اینکه عمق فهم میکنن چی کاره بشین،
شاید براتون عجیب باشه ولی شاید از دوره ابتدایی من دوستشم تو حوزه انرژی کار کنم.
چقدر جالبه.
بله، یعنی با بچه‌ای که صحبت
اونم زمانی که خیلی این مسئله بورس نبود دیگه، فهم کنم.
آره، یه نوع انرژی بورس بودش، ولی خب تو همین توی با بچه‌ای دوره دبستان که صحبت می‌کردیم که هنوزم با هم ما دوستیم. اینم خدمتتون بگم، ما بچه‌ای دوره
از بچه دبستان تا اصل دبستان هستن. چه جوری
دوره داریم که آفرین. مثلا هر مثلا دو هفته یک بار با بچه‌ها دوره هم جمع می‌شیم.
کجا مدرسه می‌رفتیم؟
مدرسه طرفای میدون خراسان.
پس هنوز بچه‌ها پیدا کردید؟
بله بله.
شما پیش قدم شدیم پیدا کنید؟
یکی دیگه از بچه‌ها پیدا کرد و هنوز دوره داریم با هم دیگه کردن هم دیگه.
اونا چی خوندن؟ کدوم سمت؟
والا این بچه‌ها یکیشون که داروسازه، یکیشون که مهندس مکانیکه، یکیشون پزشکه، هر کدومشون به یه جای خوبی رسیدن و فکر می‌کنم برای همین هم دیگه رو پیدا کردن. که به هر حال با هم ارتباط خیلی صمیمانه و خوبی داریم، با هم مسافرت میریم، خانواده‌مون با هم آشنا شدن، با هم دوست هستیم. بله.
چند سال پیش بود تقریبا مدرسه‌تون؟
مدرسه‌مون حدوداً دوره ابتدایی که حدود دهه مثلا 60 تموم شد، اوایل 60. بعدش دوره راهنمایی و دبیرستان هم سال 67 تموم شد.
سال 67 تموم شد. کنکور دادیم.
بله.
رتبه‌تون خوب شد؟
خیلی خوب نشد، چون سالی بود که موشک بارون بود و به اصطلاح ماها که از تهران ما رفته بودیم جای دیگه به قول معروف خاطر موشک بارون، خیلی خوب نشد اولش.
اون شرایط روحی شما تاثیر گذاشته بود؟
آره، یه مقداری تمرکز روی درس کمتر بود، ولی خب اون موقع من حس می‌کردم که بالاخره باید این مسیر رو، یعنی علاقه‌مند بودم به درس. اون موقع تازه مثلا کامپیوتر اینو داشت میومد، مثلا من برنامه نویسی رو همون موقع داشتم من شروع میکردم که بعدش به سال ادامه دادم بیشتر. و خب توی حوزه ریاضیات هم خیلی قوی بودم.
اولین کامپیوتر رو کی خریدین؟
اولین کامپیوتر رو شاید حدود مثلا سال 72 1 2.
ازدواج کرده بودیم یا نه؟
نه نه،
در منزل پدر کامپیوتر خریدین؟
بله بله.
میتونی تعریف کنی چه اتفاقی افتاد وقتی کامپیوتر بردین؟ چون من یادمه خواهرم بزرگتر از منن، رشتهشون کامپیوتر بود، کامپیوتر خریدم. اون شب تو خونمون جنگ بود سر اینکه کی اول روشنش کنه.
آره، خب من کامپیوتر خریدم و اتفاقا برادر مثلا کوچیک‌تر من خیلی علاقه مند بود به کامپیوتر. بعد میگم من اجازه دارم مثلا من دست بزنم به کامپیوتر؟ گفتم من به عنوان مالک کامپیوتر بهت میگم نه، ولی اگر جای تو بودم انجام میدادم.
چقدر فلسفی این نتیجه همه کتاب خوندن ها.
گفتم اگه جای تو بودم حتما از میگرفتم، ولی چون من مالک هستم میدونم تو خرابش میکنی میگم نه، ولی اگه جای تو بودم بهش نمیکردم.
چند سالتون بود این صحبت رو کردیم؟
اون موقع شاید حدود مثلا 25-6 سالم باشه. شاید
خیلی منطقی توضیح دادین. من اگه جای داداشتون بودم کلا مسیر زندگی من عوض میشد.
عوض شد، الان یه مهندس خیلی خیلی خبره است تو حوزه کامپیوتر.
هم گفتن که نه، همین جسارت رو برادرشون دادن که تو ولی انجام بده، حالا من حواسم نیست. اولین بازی که رو کامپیوتر ریختی یادتونه؟
بازی والا یه بازی من فقط توی کامپیوتر انجام دادم، که چون بازی ها میجوری که آدم خیلی علاقه مند هست، این بازی های استراتژیک و شهرسازی و اینا هست. که 4 5 روز پشت سر هم
قلعه می ساختین و اینا.
احسن.
من خیلی از شما کوچیک‌تر ولی من همین بازی رو انجام دادم.
خب اون ورژن به اصطلاح
نسخه‌های بعدیش درسته.
آره.
گفتن که یکی از مهمانان هفته های گذشته هم فامیلشون ثقفی بود، با هم دیگه نسبتی دارن؟
کدومشون؟ ما ثقفی ها با خیلی
خیلی ثقفی داریم.
ما آخرمون برمیگرده به مختار ثقفی 34 نسل قبل، برای شجر نهایی که داریم 34 نسل قبل اون برمیگرده.
آها خیلی هم جالب. بله اون آقای دکتر ثقفی هم که مهمان ما بودن و دانشگاه سمنان درست.
آها بله دکتر حسین ثقفی.
آها آره آقای مددی میگن که از همکاران ما هم اینجا فامیلیشون با شما یکیه و ببینیم که بهشون برمیگرده یا نه. نه بهشون بر نمیگرده فکر کنم. خیلی شباهتی ندارم ولی با آقای دکتر ثقفی که مهمان ما بودن بله شباهت دارم. کلن خاندانتون خیلی موفقن فکر کنم، رفتن سراغ علم همه. اول نفری که این بنیان رو گذاشت که بریم سراغ درس و دانشگاه به نظرتون کی بوده توی اطرافیانتون؟
والا ما اصالتا خب یزدی هستیم.
آها.
و تو اون منطقه هم عموما مثلا پدر و پدر بزرگ
علم و دانش خیلی اونجا
مطالعه و اینا بودن همشون. من پدرم خدا رحمتشون کنه همیشه توی کتابخونه خیلی خوبی داشتم و پدرشون هم همینطور. من الان کتابخونه‌ای که دارم اسنادی دارم مال 400 سال 500 سال پیش.
چطور؟ کجا نگهداری می‌کنی؟
تو خونم.
امشب منزل هستن یا نه؟
تشریف بیارید.
چه ساعتای بیشتر بیرون میرن؟
آره اسناد قدیمی، کتابای قدیمی خیلی هستش دیگه.
آقای مددی دارن کم کم آماده میشن کولر رو برمی‌دارن با هم بریم. من موتورم گرفتم آقای مددی راحت باشیم بریم. به تاریخ هم خیلی علاقه داریم پس.
خیلی زیاد. خیلی زیاد.
خیلی هم عالی. خب تا 22 سالگیتون پیش رفتیم.
بله.
تا 22 سالگی شما یک مهندس جوان درست میگم؟
بله.
دانشگاه رفتین چی خوندین؟
حوزه مهندسی مکانیک.
یکی از شاخه‌های مهندسی مکانیک رو خوندین. تو دانشگاه تا حالا تقلب کردین؟
من نمیتونم بگم که نه. فکر کنم هر دانشجویی یه مقداری ممکنه.
یه لحظه من این پرانتز باز کنم. آقای دکتر چون الان خودشون استاد دانشگاه هستن، نمیگن آره، میگن من نمیتونم بگم نه. اینم از اون جوابای فلسفی بود که شروعش در 22 سالگیتون بود.
معلومه که به اصطلاح آزمون میگیریم از به اصطلاح دانشجو همه همه آزمونامون اوپن بوکه، همش
میتونن کتاب باز کنن،
همه چی، یعنی از هر چیزی میتونن استفاده بکنن.
انقدر سخت میدن که یعنی خود اون دانشمنده هم بیاد بشنه نمیتونه.
نه سخت نیستش، چون واقعا وقتی که شما مثلا میخواد بره سر کار یه مهندس مکانیک باید یه مسئله ای رو حل کنه، لزومی نداره از ذهنش حفظ کنه، باید بتونه از ابزار استفاده کنه که بتونه حل کنه.
دقیقاً. الان امشب دانش آموزای کنکوری اگه شنونده ما باشم میگن کاش مثلا امتحانه نمیدونم فارسی و اینا همه اوپن بوک یا کتاب باز بود که ما هم میتونستیم جواب بدیم. پس تقلب بالاخره یه کوچولو مثلا کسی نمیشنوه.
نمیشه گفت تقلب. آره شاید واقعا گهگذاری ممکنه هر کسی یه
شیطونه گولتون زده یا نگاهی کردین.
ممکنه.
خیلی هم عالی. اونا که دانشجوی دکتر هستن خیلی این قسمت رو توجه کنم. استاد سختگیری هستین؟
نه فکر نمی کنم، فکر نمی کنم و خیلی علاقه مند هستم، همیشه علاقه مند بودم که واقعا بچه های مهندسی، مثلا بچه های مهندسی مکانیک بتونن یه مسئله ای رو حل کنن، بتونن یه باری رو بردارن. واقعا اینکه آدم علکی بیاد یه چیز خیلی سخت و پیچیده ای رو بده برای چی؟ واقعا اینا باید برن وارد صنعت بشن، تو نیروگاه کار کنن، یه کاری رو حل کنن، در واقع مسئله رو حل کنن.
نگاهتون کاربردیه.
دقیقاً کاربردیه. اصلا
یکی از دانشجوهاتون که تا حالا انداختینش، جالب‌ترین بهانه‌ای که آورده چی بوده که شما پاسش کنید؟
والا با بهانه و اینا من اینجور کاری من فکر نمی‌کنم. من اینجور کاری انجام نمیدم هیچ وقت. که بیاد کسی بگه آقا مثلا من اینطوری بودم اونطوری بودم، نه اینا. بعد مسئله رو بتونه حل کنه. مگر اینکه بگه من دوباره میخوام امتحان بدم، من الان اینو متوجه شدم و دوباره بتونه مسئله حل کنه. بعد بتونه اون از اون به قول معروف مرحله عبور کنه برای اینکه بتونه پاس کنه درسی رو.
درسته. این سوالای دکتر انحرافی بود، خواستم ببینم چقدر سختی دانشجو میندازید یا نه که متاسفانه مثل که انداخته بودین. دانشجو ارتباطشون خوبه باهاتون حتما؟
بله خیلی خوبه.
تا حالا سر کلاس سوتی دادین؟ مثلا اشتباهی
والا کلاسایی که من حالا برگزار میکنم، حالا چه در حوزه مهندسی مکانیک چه در حوزه‌های دیگه، چون در حوزه‌های دیگه هم من درس دارم، خیلی فعاله کلاس. یعنی خیلی فعاله، یعنی همه دارن با هم حرف میزنن، این میاد، یعنی اینجوری نیستش که یه متکلم وحده باشن بشیم صحبت کنیم با اینا، خیلی تعاملیه، خیلی تعاملیه. و برای همین مثلا اون دانشجوهایی که خودشون احساس میکنن که دارن یه سوتی میدن، چون خیلی از دانشجوها یه احساسی دارن که اگه من این سوالو بپرسم، یا بعضی استادا هستن
به خودشون جرأت نمیدن.
آره. من همیشه میگم مثلا کسی بتونه یه سوال خیلی به قول من رو پرت بپرسه خیلی جایزه داره، که اونایی که واقعا یه استرسی دارن تو کلاس بتونن این سوالاتونو بپرسن. و خیلی از افراد خیلی باهوش تو همین قشر هستن، قشر خاموش توی کلاس هستن.
درسته که اگه سوال بپرسن متوجه میشیم که چقدر واقعا توانایی درونی دارن. شما خیلی دانشجو تقریبا داشتین، چند تا تقریبا داشتین؟
شاید حدود مثلا نمیدونم 500-600 نفر فکر میکنم.
500-600 نفر در چند سال تدریس؟
در حدود 8-9 سال.
8-9 سال 500 نفر. این سال از این جهت میپرسم که احتمالا خیلی از شنوندای ما دانشجو هستن. کدوم دانشجو بیشتر تو ذهنتون مونده و چرا؟
والا خیلی از دانشجوی که الان خیلی دانشجوی خیلی خوبم که الان دارن تو شرکت خود ما دارن کار میکنن. دانشجوی خیلی خوب. و یکیشون که واقعا یه انسان که الان به حال تقریبا به یه نوعی شریک این به اصطلاح سیستم ما هست، یکی از دانشجوی سابق خود منه.
نفرین.
افرادی که خیلی پیگیر هستن و خیلی به قول خارجی ها پراگماتیست هستن، عملگرا هستن، قشنگ میرن دنبال حل مسئله. اینا خیلی تو ذهنم باقی میمونه و خوب.
اگر اشتباه نکنم آقای دکتر خبر خوشم واسه مهندسای مکانیک امشب دارن، درسته؟
بله بله بله.
بله. خب ولی الان بهتون نمیگم، تا آخر برنامه شنونده ما باشین. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، همراهتون هستیم با آقای دکتر مجید ثقفی.
بچگی کن برات مهم نباشه سن و سال، بلت بساز دنیا و ببین زیباز جهانی رو که نقاشی لبخند خدا. دو روز دنیا حیف بره با غمها، خوش باشو به بفت رویا بخند همین حالا، نترس از فردا چون که توی می همتا، بزن دل و به دریا بخند همین حالا. دو روز دنیا حیف دل با غمها، خوش باشو به بفت رویا بخند همین حالا، نترس از فردا چون که توی می همتا، بزن دل و به دریا بخند همین حالا. تو از همه بی خبری چند وقته، نمیدونی مگه تنهایی خیلی سخته، رسیده وقت رسم خوب احوال پرسی، شده سال تحویل و ورق برگشته. دو روز دنیا حیفه بره با غمها، خوش باشو به بفت رویا بخند همین حالا، نترس از فردا چون که توی می همتا، بزن دل و به دریا بخند همین حالا. دو روز دنیا حیف دل با غمها، خوش باشو به بفت رویا بخند همین حالا، نترس از فردا چون که توی می همتا، بزن دل و به دریا بخند همین حالا.
وقتتون بخیر باشه، امیدوارم که همین حالا همتون بخندین و خنده رو لبتون باشه و هیچ وقت گل خنده خشک نشه بر لبانتون. اما همراهتون هستیم با آقای دکتر مجید ثقفی در برنامه فرش قرمز رادیو سبا که از نخبگان دهه 40 هستن. حتی الان هم نخبه هن، یعنی متولد دهه 40 هستن. یکی از دوستان گفتن اصلا به صداشون نمیخورد متولد 48 باشن، بیشتر میخورد متولد 50 باشه. خیلی ممنون واقعا دوست عزیز، خیلی بازه بزرگی رو انتخاب کردین. آیا تو کار بزرگ شما تو زندگیتون زیاد انجام دادین؟ یکیش که من خبر دارم در حوزه هوش مصنوعی بوده.
بله.
خودتون یه مقدار توضیح میدین؟
خب ما مثلا در حال حاضر یه شرکت دانش بنیان ما داریم که در حوزه هوشمندسازی داره کار میکنه و اتفاقا در زمینه مثلا دانشجوی که پرسیدی که دانشجوی خیلی خیلی خوبه، من الان به قول معروف مدیر این پروژه است توی شرکت خود ما، که کل سخت افزار و نرم افزارش رو تماما ما شرکت ما به اصطلاح ساخته و طراحی کرده. و
چیه این دستگاه؟
این دستگاه ها مثلا یه سری به اصطلاح بورد هستن، یه تعداد خیلی زیادی بورد که روی تاسیسات خیلی بزرگ، برج ها مثلا یا مثلا مرکز خرید خیلی بزرگ نصب میشن که کل تاسیسات رو اداره میکنن. یعنی مثلا چیلر و بویلر و پمپ ها و همه رو کامپلیت، یعنی شما دیگه
سیستم سرمایش گرمایش
در تاسیسات رو قفل کنید، همه چی در تاسیسات رو قفل کنید برید تا موقعی که این سیستم به شما آلارم بده که این پمپ رو بیاد عوض کنید. دیگه شما نیازی
چقدر جالب، یعنی خود سیستم حتی تشخیص میده که شما اصلا این پمپ نیاز به تعویض داره.
الان همین الان که من داشتم میومدم توی یکی از برجامون داشت اطلاع میداد که آقا یکی از پمپا خرابه یا آب برج مثلا خنک کن یا کولینگ تاور کم شده. آه. و بلافاصله در حالی که اون نیروی انسانی که حتی کنار اونجا هست ممکنه متوجه نشه، ولی این آلارم میده به اون که این کار انجام بده. یکی از کارهای مثلا خوبی که ما انجام دادیم
به شما خوشتام میده، به مدیر ساختمون،
هم به نیروی ما که اونجا هستش. آه. هم به مدیر ساختمون، یعنی یه پنلی داره که این اطلاع میده. بله
این باعث صرفه جویی هم قطعا میشه دیگه،
هم صرفه جویی انرژی خیلی خوب انجام میشه و همین که تجهیزات سالم تر میمونه، آسیب نمیبینه.
ایرانیه دستگاه
100%، یعنی از تمام سخت افزارش، از همه چیش و نرم افزارش، و به خاطر همین دستگاه ما دانش بنیان شده.
چقدر جذاب.
بله خیلی چیز خوبی هستش که به هر حال ساخته شده و الان داره تو خیلی از تاسیسات خیلی بزرگ رسیده.
یعنی حتی طراحی هوش مصنوعی هم کار خودتون بوده.
اصلا همه چیش. حتی الگوریتماش، الگوریتمایی هم چون این سیستم سیستمای جدیدیه، میدونی سیستم مثلا اینترنت اشیا یا آی او تی، اینترنت آف تینگ، چیزی جدیدیه. شاید از سال 2014 تو دنیا
یه مقدار راجع خود اینترنت اشیا برام توضیح میدین یعنی چی اصلا؟
بله اینترنت اشیا نکنین الان توی مثلا سیستم مثل اسنپ یا تپسی هم این
استوریم برای تاکسی اینترنتی،
تاکسی اینترنتی
بله،
ما هر مثلا ماشینی و هر فردی به شکل یه شی، یعنی
اینترنت بستر اینترنت، یعنی اینترنت مشخصی داره
و اینا رو به هم دیگه چیکار میکنه؟ وصل میکنه این مسافر رو به این تاکسی، این مسافر بده. حالا شما فرض کنید که توی تاسیسات خیلی بزرگ هستید، برج خنک‌کن دارید، چیلر دارید، پمپ دارید، اینا رو به شکل همون به اصطلاح اشیاء در نظر بگیرید که همشون به اینترنت وصل.
اگه یه لحظه اونجا اینترنت ضعیف بشه مثلا،
اگه اینترنت کامل هم قطع بشه، اینترنت داخلی دارم و گفتگو رو با هم دیگه انجام میدن تا بتونن تاسیسات رو کنترل و مانیتورینگ کنن.
خیلی عالی. وسط بحث ما فائزه خانم گفتن که مامانم صدا میزنه، با اجازهتون میرم چند دقیقه دیگه برمیگردم. نه خواهش میکنم، ما برنامه نگه میدیم تا شما برگردید. یه همچین شنونده هایی داریم. عجب کاری کردن آقای دکتر. آفرین. اینکه همش ایرانیه واقعا یه حس غروری به من میده واقعا که چه اتفاق بزرگی رو بچه‌هامون اینجا دارن رقم میزنن. اما قبل از برنامه کیاوش کمالی فر هماهنگیمون یه خبر خوش از قول آقای دکتر داد. آقای دکتر گفتم من تو شرکتم برای چند تا نخبه ایرانی جا دارم. درسته؟
بله بله.
و گفتن با حقوق بالا میتونم چند تا مهندس مکانیک رو استخدام کنم.
بله.
اگر... این یک آگهی رسمی دوستان از طرف مهمان برنامه فرش قرمز که واقعا کار قشنگیه. گفتن از بین شنونده‌هاتون اگر کسی توانای علمیشو داره من در شرکتم استخدام میکنم تا هم ما از علمش بهره ببریم هم ایشون بتونه یک درآمدی داشته باشه.
بله.
اینا ما دکتر در پاسخ به کسانی که میگن علم به ثروت نمیرسه. بله. رقمی که گفتن خوبه، به من گفتن خیلی رقم خوبی بود. منو نمیخوای؟
باعث افتخاری داشتم.
خواهش میکنم.
بله. بچه های فارغ التحصیل با مهندسی مکانیک یا مهندسی برق، حتی با سابقه صفر، یعنی حتی با این سابقه
بالاخره یه نفر پیدا شد بگی سابقه صفر دستتون فقط... ما هر جا آگهی دیدیم 5 سال سابقه کار.
فقط ما شرطی که داریم که من مطمئنم که بچه‌ای که اینقدر درس خوندن دیگه معتاد به سیگار و اینا نیستن، چون این خیلی مهمه. آها. برای ما که اهل این حرفا نباشن. آها. اگه تشریف
رضا سلیمانی همین الان داره سیگارش چیز، یعنی میگه که منم این شرطو دارم. خب پس بله. فقط سیگاری نباشه،
تشریف بیارن به اصطلاح و هم آموزش بهشون میدیم، همین که یه شغل خوب با حقوق خوب،
با حقوق خوب
به اصطلاح
حقوقی که من ازشون شنیدم از حقوق فعلی من بیشتره. خیالتون راحت کنم. میپرسن که چند نفر همین الان کارمند داریم؟
ما حدود 70 تا 80 نفر بودن الان تو شرکت ها مجموع
80 نفر به صورت مستقیم تو شرکتون کار میکنن. خیلی هم عالی. پس یه بار دیگه بگیم آقای دکتر، کسانی که رشته مکانیک خوندن،
مکانیک یا برق خوندن،
مکانیک یا برق خوندن میتونن به برنامه فرش قرمز پیام بدن. من میخوام یه کار خیلی هم من این وسط بکنم، واسطه بشم، برای همین نمیخوام محدودش کنم به این برنامه. برید به آشناهاتون هم بگید کسایی که مهندسی مکانیک یا مهندسی برق خوندن و آدمای نخبه‌ای هستن اگر میخوان در شرکت آقای دکتر استخدام بشن، ایشون با حقوق و مزایای بالا چند تا از جوانان نخبه شنونده رادیو سوار میخوان استخدام کنن. برای همین منم میخوام یکم تأثیرش کنم، تا هفته آینده همین موقع به کل دور و بریاتون بگین هشتگ فرش قرمز رو بفرستن، من واسطه میشم که شما رو به دست آید.
حتی اگه شهرستانی هم باشن ما جای اقامت
شرایط خوبه. دوستان میتونیم یه فاصله بگیم من چند تا از فامیلامون زنگ بزنم؟ ببخشید نمیتونیم الان، باش اشکال نداره. خیلی خوب، خیلی خبر خوبی بود، امیدوارم که شنوندگانم مشارکت کنن در این زمینه و هشتگ فرش قرمز اگه بفرستیم من سعی میکنم واسطه بشم که دکتر شما رو راحت پیدا کنن. خودتون چجوری کارگیر آوردین؟
خب این کار رو به صورت کاری که الان من تو حوزه انرژی به اصطلاح نووت و تجدیدپذیر کار کردم سالها، تو حوزه انرژی باد و انرژی خورشید.
بله.
بعدش به قول معروف یه مقداری شیفت پیدا کردیم به سمت تاسیسات، این شرکت رو ایجاد کردیم که در حوزه تاسیسات به قول معروف کار میکنه و بعد از اون حوزه تاسیسات اومدیم برای کنترل این حوزه تاسیسات این سیستم هوش مصنوعی رو ایجاد کردیم. یعنی میشه گفت در به این شکل این سیستم رو خودمون ایجاد کردیم. به این شکل
از همون اول تو کار ساخت بودین خودتون؟
علاقه‌مند بودیم.
علاقه‌مند. یادتون میاد اولین باری که رفتین جایی استخدام شین سختیش چی بود؟
خب کسایی که اول به سر یه جایی استخدام میشن ما به جوان ها ما میگیم که خیلی کاملا باید پیگیر و محکم باشن، ممکنه واقعا تو شروع کار یه مقداری سختی ها وجود داشته باشه. تو کاری هم که من انتخاب کرده بودم یه مقداری سختی وجود داشت، ولی این سختی ها به قول معروف کم 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 میشه و مزایاش رو آدم میتونه ببینه و جدی باشه توی کار آدم.
درسته.
تو بتونه موفق بشه
به راحتی رها نکنه کارو.
اصلا نباید رها کنه. به این آسونی.
تو زندگیتون چند بار نشنیدین شما به عنوان یک آدم موفق؟
خیلی.
خیلی؟
خیلی نشنیدیم. آره. تو خیلی از بیزینس ها، تو خیلی از تجارت ها ممکنه آدم نبشنوه، ولی خب بالاخره 10 تا که نبشنوه یه آره میگه و اون یه آره سود و مزیتش ممکن از همه اون نهها بیشتر باشه و سود داشته باشه برای آفر.
فرزندان خودتون هم باهاتون کار میکنن یا نه؟
فرزندان من هنوز خیلی بزرگ نیستن. آخه
کوچیکان هنوز. به نظرتون میان همکارتون بشن؟
فکر میکنم بشن. بله.
خیلی عالی. همین الان دیگه کم کم متقاضیان کار داره پیداشون میشه. باشه چشم. ما بررسی میکنیم همه رو، سعی میکنیم با آقای دکتر ارتباط بدیم که انشالله اتفاقات خوبی بیفته. چی از این بهتر. یه فاصله کوتاه بگیریم اگه موافق باشیم، برمیگردیم همراهتون هستیم با برنامه فرش قرمز.
عقلم دلمو باخته، هر چی دارم انداخته زیر پاش، با حرفاش با کاراش منو دوخته به دنیاش، زنجیر کشیده منو هی کاش. کاش حواسم به خودم بود، حواسم به دلم بود، حواسم به دل همیشه پر تو قفلم بود. کاش حواسم به خودم بود، حواسم به دلم بود، کاش حواسم به دل همیشه از خود قفلم بود. چشماش با کاراش منو دوخته